تمام زمین‌های اطراف در سیاهی فرو رفته بود و کوهستان سرد می‌شد. شبنم‌ها درون تنم رسوخ می‌کردند. کنار آتش دراز کشیدم، طوری که انگار می‌خواهم بخوابم. اما خوابیدن برایم معنا نداشت. کافی بود یک لحظه غفلت کنم تا کیچیجیرو بتواند فرار کند. مرا هم مثل هم ولایتی‌هایش می‌فروخت. شاید همین امشب این کار را می کرد. 300 سکه نقره برای گدای بدبختی مثل او کم چیزی نبود. چشمانم را که بستم، منظره‌ای که از فراز بلندی دیده بودم به وضوح پشت پلک‌های خستم مجسم شد. نمای دریا و جزیره‌ها، دریایی که برقی به تیزی سوزن داشت و جزیره‌ها در تمام سطحش پراکنده بودند. از چنین دریای زیبایی گذشته بودم که متبرک به وجود بسیاری از مبلغان بود. یاد روزهایی افتادم که کلیساها را با گل تزیین می کردند و مسیحیان برای هدیه برنج و ماهی می آوردند. آن وقتها هم اینجا مدرسه علمیه‌ای بود که طلابش مثل خودمان در پرتغال ادعیه را به لاتین می خواندند. ولگنانو گفته بود که حتی چنگ و اورگ هم می نواختند که البته بیشتر برای رضایت خاطر زمیندارها بوده است. پدر بیدارید؟ جواب ندادم و از لای چشمان نیمه بازم به او نگاه کردم. اگر این وقت شب غیبش می زد، قطعا برای خبر کردن مأموران می بود. نفسهایم را زیر نظر داشت و کم کم آماده رفتن شد. می دیدمش که مثل حیوانات بی سر و صدا حرکت می کند. فرصت فرارش مهیا بود، اما برخلاف تصورم آهی کشید و کنار آتش برگشت و گویی که نگران چیزی شده باشد پشت هم آه می کشید. شعله سرخ آتش پشت چانه اش افتاده بود و سایه روشنش را در دل شب می دیدم. بعد خسته و کوفته از خستگی روز خوابم برد. گهگاه چشم باز می کردم و هر بار هیئت کیچیجیرو را کنار آتش می دیدم. فردای آن روز زیر تابش بیرحم آفتاب به راهمان ادامه دادیم. بخار سفیدی از روی خاکی که هنوز از باران دیروز تر بود بر می خواست و ابری از پشت کوه می درخشید. مدتی بود سردرد و خشکی گلو آزارم می داد. نمی دانم کیچیجیرو متوجه دردی که در چهرم بود شد یا نه. اما هر از چند گاهی به آرامی به آن سوی جاده می رفت و چوب دستیش را در شکم ماری میان بوته ها فرو می کرد و داخل کیسه اش می انداخت. گفت ما دهاتی ها این مارهای بزرگ را به عنوان دارو می خوریم. بعد خندید و دندانهای زردش پیدا شد. با خود فکر می کردم چرا دیشب مرا به 300 سکه نقره نفروخت و بعد آن صحنه غمبار شام آخر پیش نظرم آمد که مسیح به یهودا گفت هرچه باید کنی به سرعت بکن. حتی من کشیش هم تفسیر این کلمات را نمی فهمم. در میان آن بخارهای سفید به زحمت همپای کیچیجیرو قدم بر می داشتم و این افکار را مرور می کردم. وقتی مسیح به کسی که قرار بود در ازای 30 سکه نقره به او خیانت کند اینها را می گفت چه حسی داشت؟ خشم؟ یا نفرت؟ یا اینکه این را از سر محبت گفته بود؟ اگر این را از سر خشم گفته باشد، یعنی بین تمام انسانهای عالم یک نفر را از مسیر رستگاری خارج کرده و دیگر این که مولای من انسانی را به نفرینی ابدی دچار کرده بود. اما نمی شد این گونه باشد. مسیح حتی یهودا را هم می خواست نجات دهد. اگر نمی خواست هیچ وقت او را از حواریونش قرار نمی داد. با وجود این چرا وقتی که از مسیر حق می لغزید متوقفش نکرد؟ این سؤالی بود که حتی زمان طلبگی هم برایم حل نشد. در موردش از خیلی کشیش ها پرسجو کردم. مطمئنن از پدر فریرا هم پرسیده بودم. اما جوابش یادم نمی آید. همین نکته یعنی این که جوابش چندان جواب درست و حسابی نبوده است. یک نفر گفت این کلمات نه از سر خشمند و نه از روی نفرت. این کلمات ناشی از انزجارند. اما چه انزجاری؟ آنها از همه وجود یهودا منزجر بودند؟ یعنی در آن لحظه مسیح دیگر به او عشق نمی ورزید و دوستش نمی داشت؟ جواب آمد به هیچ وجه. مردی را تصور کن که زنش به او خیانت کرده باشد، همچنان دوستش دارد، اما خیانت همسرش را نمی تواند فراموش کند. این حال شوهری است که عاشق همسرش است، اما از عمل او منزجر است. رفتار مسیح در قبال یهودا هم چیزی مانند آن است. در همان زمان جوانی هم این پاسخ مرسوم نتوانست قانعم کند. حقیقتش همین الان هم آن را متوجه نمی شوم. اگر گفتن این کفر نباشد، احساس می کنم یهودای بینوا عروسک خیمه شب‌بازی بود برای هرچه پرشکوه تر شدن صحنه نمایشی به نام حیات و مرگ مسیح. هرچه باید کنی به سرعت بکن. هنوز نمی توانم چنین حرفی را به کیچیجی رو بزنم. اولا می خواستم از جانم محافظت کنم و دیگر اینکه به شدت امید داشتم که او دیگر حاضر نباشد خیانت جدیدی روی خیانتهای دیگرش تلنبار کند. گفت این مسیر باریک است، رد شدن از آن خیلی سخت است. پرسیدم این اطراف رودخانه هست؟ خشکی و تشنگی گلویم غیر قابل تحمل شده بود. کیچیجی رو با پوزخندی نگاهم کرد و گفت آب می‌خواهید؟ خیلی ماهی دودی خوردید. کلاغ‌ها مثل دیروز به شکل هلال بزرگی در آسمان پرواز می‌کردند. بالا را که نگاه می‌کردم، برق روشنایی آسمان کورم می‌کرد. از ضعف و خفتم افسوس می‌خوردم. برای یک تکه ماهی دودی چه اشتباه جبران ناپذیری کرده بودم. دنبال باتلاق گشتم، اما بیهوده بود. باد گرمی از سمت دریا میوزید. رودخانه، 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 رودخانه. کیچیجی رو گفت اینجا حتی نهر آب هم پیدا نمی شود. نمی توانید صبر کنید؟ بدون اینکه منتظر جوابم شود، از سراشیبی پایین دوید. پشت صخره ها از نظر پنهان شد. همه جا در سکوت مرگ باری فرو رفت و فقط صدای خشک بال زدن حشرات لابلای علف ها به گوش می رسید. مارمولکی به زحمت خودش را بالای تخت سنگی کشاند و به سرعت فرار کرد. به من که زل زد، چهره مرموزش مرا یاد کیچیجی روی انداخت که تازه غیبش زده بود. یعنی واقعا رفته بود برایم دنبال آب بگردد؟ یا رفته بود به من خیانت کند و خبر بدهد که من اینجا هستم؟ چوب دستی به دست به راهم ادامه دادم. اما خشکی گلویم بیش از حد تحمل ناپذیر شده بود و حالا فهمیده بودم که آن مردک عمدن مرا مجبور کرده بود آن ماهی دودی ها را بخورم. یاد آیات انجیل افتادم که مسیح گفت تشنه‌ام و یکی از سربازان اسفنج آغشته به سرکه را بر زفان نهاد و در کام او گذاشت. چشمانم را بستم. از دور صدای خفه ای آمد، گویی کسی دنبالم می گشت. پدر، پدر. کیچیجی رو کوزه آبی در دست داشت و با همان شلختگی سابق قدم بر می داشت. با همان نگاه مغمومش پرسید: دارید فرار می کنید؟ کوزه آبی را که تعارفم کرده بود قاپیدم و به دهان گذاشتم و با ولع و بی هیچ شرمی از آن آب خوردم. آب از میان دستانم پایین ریخت و زانوهایم را خیس کرد. پدر فرار می کردید؟ به من اعتماد ندارید؟ گفتم نمی خواستم ناراحتت کنم. هر دو خسته ایم. لطفاً برو و تنهایم بگذار. تنها؟ کجا می خواهید بروید؟ خطرناک است. من روستاهایی می شناسم که مسیحیان در آن مخفی شده اند. هم کلیسا دارند و هم پدر روحانی. پدر؟ ناخودآگاه صدایم را بالا برده بودم. باور نمی کردم غیر از من کشیش دیگری هم در این جزیره باشد. بیشتر شک کرده بودم و کیچیجیرو را نگاه کردم. بله پدر، اینطور که شنیده ام ژاپنی هم نیست. امکان ندارد. پدر، شما به من اعتماد ندارید. سر جایش ایستاد، علفها را می کند و با صدای ضعیفش نق می زد. هیچ کس به من اعتماد ندارد. تو که خوب بلدی هوای خودت را داشته باشی. موکیچی و ایجیزو بودند که مثل ریگ کف دریا غرق شدند و موکیچی قوی بود، مثل جوانه‌ای که قوی باشد، اما جوانه نحیفی مثل من را هر کار هم کنید هیچ وقت رشد نمی کند. احساس می کرد دارم توبیخش می کنم، چون مثل سکهای تیپا خورده پشت سرش را نگاه می کرد. اما این حرفها را نزده بودم که سرزنشش کنم. فقط داشتم غمی را که داشت در ذهنم ریشه می دواند تخلیه می کردم. حق با کیچیجیرو بود. همه انسان ها قدیس و قهرمان نیستند. بسیاری از مسیحیان ما اگر در زمانه غیر از دوره این شکنجه ها متولد می شدند، به هیچ وجه با مشقات از دین برگشتن و شهادت روبرو نمی شدند و تا آخرین ساعت عمرشان مؤمنانه زندگی می کردند. کیچیجیرو گفت: من جایی برای رفتن ندارم. در همین کوهستان پرسه می زنم. با ترحم نگاهش می کردم. گفتم که زانو بزند و او هم گوش به حرف من داد و با پاهایی لرزان روی زمین زانو زد. پرسیدم: حاضری برای موکیچی و ایچیزو اعتراف کنی؟ انسان‌ها دو جور متولد شده اند، قوی‌ها و ضعیف‌ها، قدیسان و عوام الناس، قهرمانان و آنهایی که محترمشان می شمارند. زمان شکنجه که برسد، قوی‌ها در میان شعله‌ها می سوزند و در دل دریا غرق می شوند و ضعفایی چون کیچیجیرو هم آواره کوهستان می شوند. از خودم می پرسیدم: تو عضو کدام دسته ای؟ اگر کشیش نبودی و عزت نفست نبود، شاید تو هم مثل کیچیجیرو فومی را لگد می کردی. تاجی از خار بر سر مولای من گذاشتند. مولای من مصلوب شد. کیچیجیرو با سادگی کودکی که جملات مادرش را تکرار کند، کلمه به کلمه با من تکرار می کرد. آن مارمولک هم بار دیگر خود را به بالای تخت سنگ سفید رساند. صدای زنجره تمام جنگل را پر کرده بود و روی تخت سنگ سفید بوی علف می آمد. از سمت جاده‌ای که از آن گذشته بودیم، صدای پایی شنیدم. چند مرد داشتن ما را می پاییدند. پایشان را تند کردند و از میان بوته ها آمدند. پدر، حلالم کنید. کیچیجیرو همچنان زانو زده روی زمین خالی با صدایی بغض‌آلود فریاد زد: من ضعیفم و مثل موکیچی و ایجیزو قوی نیستم. محاصره ام کردند و مرا روی پا نشاندند. یکیشان با حالت تحقیرآمیزی چند سکه نقره را به صورت کیچیجیرو پرتاب کرد و او همانطور روی زمین زانو زده بود. بی هیچ مقاومتی مرا تسلیمشان کرده بود. گیج و تلو تلو خوران روی آن جاده خشکیده کشیده می شدم. نگاهی به پشت سر کردم، اما سیمای خائن در دور دست گم شده بود. آن چهره با آن چشمان ترسناکش که مثل چشمان عنکبوت بود.